ساعت 17 در تهران، 13:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. شورای امنیت سازمان ملل امروز به درخواست عبد رب منصور هادی برای بررسی وضعیت این کشور تشکیل جلسه میدهد. حوثی‌ها در یمن کنترل شهر طائز را به دست گرفتند. و باراک اوباما میگوید ایران باید امکان اثبات غیر نظامی بودن برنامه هسته‌ای‌اش را فراهم کند. شورای امنیت سازمان ملل امروز به درخواست عبد رب منصور هادی رئیس جمهوری یمن برای بررسی وضعیت این کشور تشکیل جلسه می‌دهد. آقای هادی که به عدن در جنوب این کشور رفته و خود را همچنان رئیس جمهوری قانونی می‌داند، روز شنبه در سخنانی از شورشیان حوثی خواسته بود صنعا پایتخت یمن را ترک کند. آقای هادی همچنین شورشیان را به تلاش برای استقرار حکومتی مبتنی بر ایدئولوژی وارداتی از ایران متهم کرد و خواستار مداخله فوری شورای امنیت سازمان ملل شد. گزارش از یمن حاکی است که شورشیان حوثی کنترل شهر طائز، سومین شهر بزرگ این کشور را به دست گرفتند. بنابر گزارش‌ها شورشیان شیعه حوثی با حمایت از نیروهای هوادار علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن اکنون ساختمان‌های اصلی دولتی، فرودگاه و یک زندان را در این شهر در جنوب غربی یمن در کنترل دارند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران باید امکان اثبات غیر نظامی بودن برنامه هسته‌ای‌اش را با بازرسی‌های سرزده فراهم کند. آقای اوباما در مصاحبه با روزنامه هافینگتون پست گفته:
What is going to have an impact on whether we get a deal done is number one, is Iran prepared?
آنچه در رسیدن به توافق با ایران مؤثر است در درجه اول این است که آیا ایران آمادگی دارد به جهان ثابت کند که در حال تولید بمب اتمی نیست و اینکه راست بودن آن به طور سرزده و مرتب آزموده شود. باراک اوباما درباره پیروزی دوباره بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در انتخابات پارلمانی این کشور و تأثیر آن بر مذاکرات هسته‌ای هم در این مصاحبه گفته که این امر تأثیر چندانی ندارد، اما بدبینی عمیقی که در اسرائیل در مورد ایران وجود دارد قابل درک است. وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه‌ای در لندن گفتند توافق بد هسته‌ای با ایران را نخواهند پذیرفت. این وزیران گفتند که می‌دانند در مذاکرات هسته‌ای با ایران در موضوع‌های عمده پیشرفت اساسی شده، اما هنوز اختلاف نظر بر سر مسائل مهمی باقی مانده و اکنون موقع آن است که به ویژه ایران تصمیم‌های سختی بگیرد. در این بیانیه گفته شده که هر نوع توافقی باید جامع، با دوام و قابل راستی آزمایی باشد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز اول فروردین ماه در شهر مشهد، یکی از دو شهر مهم مذهبی ایران، همچون هر سال سخنرانی کرد. او در سخنرانی خود درباره چگونگی ادامه گفتگوهای هسته‌ای ایران با غرب و مشکلات اقتصادی به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت و با حمایت تلویحی از دولت حسن روحانی گفت که البته چک سفید امضا به کسی نمی‌دهد. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
همچون هر سال و مطابق رسم معمول سیاسی در جمهوری اسلامی، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز اول فروردین در شهر مشهد سخنرانی کرد و درباره روند گفتگوهای حساس هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی گفت که رفع تحریم‌ها باید جزء موضوع مذاکره هسته‌ای و بدون هیچ فاصله‌ای با توافق باشد و نه نتیجه آن. آقای خامنه‌ای گفت اینکه آمریکایی‌ها تکرار می‌کنند ما با ایران قرارداد می‌بندیم، بعد نگاه می‌کنیم اگر عمل کردند تحریم‌ها را برمی‌داریم، این را قبول نداریم. به تعبیر آقای خامنه‌ای این یک خدعه آمریکایی است. در این باره تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، به رادیو فردا می‌گوید:
شما این رفع تحریم‌ها منتها اقدام و برداشتن تحریم‌ها زمان‌بره. باید دید ایران قبول می‌کنه که این زمان مسئله رو. ببینید کلمات در گفتگوهای دیپلماتیک بسیار سخت پیچیده است. واقعیت اینه که وقتی شما میگین رفع تحریم ها، الان آقای روحانی توقف تحریم ها و شکستن دیوار تحریم ها رو به عنوان پیروزی میدونه. آقای خامنه ای خواسته یک قدم جلوتر میذاره، ولی اینکه در اون ماده چه نوشته میشود و چگونه عملی میشود خیلی بحثه. ما میدونیم حتی تمام تحریم ها علیه عراق 10 سال بعد صدام حسین برداشته شد. یعنی مکانیزم های بین المللی هم اگر اراده برای حل مشکل داشته باشه هم برای خودشون قواعدی دارن که کشورها باید با اون مکانیزم‌های بین‌المللی تن بدن. یعنی این مسئله یه مقدار پیچیده است و باید در توافق چگونه عید می شود.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین بر اساس سنت همیشگی در پیام نوروزی خود امسال را نیز نامگذاری کرد و سال دولت و ملت همدلی و همزبانی نامید. آقای خامنه ای سال هاست که سالها را نامگذاری می کند. درباره نامگذاری امسال نیز تقی رحمانی می گوید
مثلا همدلی دولت و ملت تقریبا یک زبان نرمتری نسبت به زبانها و نامگذاری‌های گذشتن بوده، اگرچه نامگذاری آقای خامنه ای معمولا گاهی عکس خودش جواب داده.
اما رهبر جمهوری اسلامی در قسمت دیگری از سخنرانی خود در شهر مشهد درباره اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی حاکمیت سخنرانی کرد و گفت که یک دیدگاه در کشور معتقد است که پیشرفت و رونق اقتصادی را باید با استفاده از ظرفیت‌ها و توانایی‌های درونی ایران که تا به حال کمتر به آن توجه شده یا به گفته او اصلا مورد استفاده قرار نگرفته تأمین کرد. آقای خامنه‌ای افسود که خود او معتقد به اقتصاد مقاومتی و اتکا به ظرفیت‌های داخلی با توجه ویژه به تولید است. رهبر جمهوری اسلامی در این حال گفت که دیدگاه دوم در نقطه مقابل معتقد است رونق و پیشرفت اقتصادی با نگاه به بیرون از مرزهای ایران امکان پذیر است، بنابراین باید سیاست خارجی را تغییر داد و به تعبیر آقای خامنه‌ای با مستکبر کنار آمد و زورگویی‌های او را پذیرفت. رهبر جمهوری اسلامی گفت این نگاه دوم کاملا غلط، عقیم و بیفایده است. در این باره اما کامران دادخواه اقتصاددان مقیم آمریکا دیدگاهی متفاوت دارد.
در درجه اول بایستی گفتش که پیشرفت اقتصادی مستلزم رابطه با خارجه و اصولا در دنیای امروز همچین چیزی که بگیم که بر خودمون تکیه میکنیم و هم به کار خودمون، این به معنی شعار ممکنه قابل قبول باشه که بگیم که ما باید خودمون کار بکنیم. بله، ولی بدون تعامل با خارج، بدون رابطه با خارج، بدون مبادلات بازرگانی سرمایه‌گذاری و آوردن تکنولوژی خارجی امکان پیشرفت اقتصادی نیست، نمیتونه باشه.
با این اوصاف آیا در دنیای کنونی نمونه موفقی از آن چیزی که در ادبیات جمهوری اسلامی سالهاست به عنوان خودکفایی یا در سالهای اخیر به عنوان اقتصاد مقاومتی خوانده میشود وجود دارد؟ کامران دادخواه:
نه خیر، ما همچین تجربه‌ای نداریم که کسی به اقتصاد داخل تکیه کرده باشه و به بیرون توجه نکرده باشه و موفق شده. همچین چیزی وجود خارجی نداره. شما به تمام کشورهای دنیایی که نگاه بکنید، کشورهایی که پیشرفت داشتن کیا هستن؟ چینه. چین یکی از کشورهایی است که صحبت 1,000 میلیارد دلار مبادلات بازرگانیش با کشورهای دیگه است. سرمایه گذاری خارجی داره میاد و سرمایه گذاری خارجی از چین به بیرون میره. آلمان، ژاپن و تمام کشورهایی که این داره اصلا پیشرفتشون از این نظر بوده.
آقای خامنه‌ای در سخنرانی روز اول فروردین خود همچنین اضافه کرد که همواره از دولت‌های جمهوری اسلامی حمایت کرده و از این دولت هم حمایت می‌کند، هرچند به گفته خودش چک سفید امضا به کسی نمی‌دهد. ایران در سال 1394 در حوزه سیاست خارجی با چالش‌های مهمی روبروست که از مهمترین این چالش‌ها سرانجام پرونده هسته‌ای ایران است. جمهوری اسلامی همواره تأکید کرده که هدفش از پیگیری برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز است. با این همه آمریکا و متحدان قدرتمند غربی او به دنبال آن هستند که از حرکت نکردن جمهوری اسلامی به سوی دستیابی به سلاح هسته‌ای اطمینان حاصل کنند.
1390 رضا پهلوی،
1391 نسرین ستوده،
1392 محمد جواد ظریف.
سال چهره خبرساز سال کیست؟
انتخاب با شماست.
در مورد چهره خبرساز سال میخواستم محمد رضا رحیمی را انتخاب
کنم. خواستم به علی مطهری رأی بدم. چهره سال 93
به نظر من خبرساز تری حسی علی نژاد.
من خانم نسرین ستوده را انتخاب میکنم.
به نظر من مرتضی پاشایی میتونه چهره سال انتخاب بشه.
باید آقای محمد خاتمی باشه.
آقای جعفر فنایی رو انتخاب میکنم.
یه خبرساز 1393 خورشیدی،
آقای ظریف.
با مراجعه به وبسایت رادیو فردا میتونید از نحوه انتخاب محمد جواد ظریف به عنوان چهره سال 93 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا مطلع بشید، از نحوه رأی‌گیری مطلع بشید و اضافه میکنم که در این نظرخواهی حدود 17000 نفر شرکت کردند و از میان گزینه‌های حاضر که 10 نفر بودند در فهرست، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با کسب بیش از 40% آرا به عنوان چهره خبرساز سال 1392 برگزیده شد. اما در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از این برنامه آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی میره. با هم میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارند. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در خرداد ماه سال 92 در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری، زمانی که حسن روحانی برای برگزاری یکی از میتینگ‌های تبلیغاتی خود به حسینیه جماران رفته بود، او و شماری دیگر از اعضای ستاد حسن روحانی با سردادن شعارهایی به حمایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی پرداختند. برافراشتن عکسی از میرحسین موسوی توسط محسن رحمانی باعث شد تا ماموران اطلاعاتی و امنیتی با هجوم به جمعیت حاضر در میتینگ تبلیغاتی حسن روحانی شماری از آنان را بازداشت کنند. محسن رحمانی یکی از بازداشت شدگان آن شب بود. بازداشت او با ضرب و شتم و بدرفتاری ماموران همراه بود و او حدود 2 ماه را در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین گذراند. او خود بعدها در گفتگویی با سایت روزانلاین گفته در مدت بازداشت گاه با مجرمان و متهمانی خطرناک همسلول بوده و دورانی را در بند 240 و مدتی را در بند 209 زندان اوین گذرانده است. این دانشجوی رشته آیتی در دوره بازداشت با قاچاقچیان مواد مخدر، اعضای القاعده و متهمان به قتل همسلول بوده است. محسن رحمانی که دانشجو و از فعالان سیاسی اصلاح طلب به شمار می آید، پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و روشن شدن نتیجه آن انتخابات که به پیروزی حسن روحانی منجر شد، در تیر ماه آن سال با سپردن وثیقه آزاد شد. پرونده اتهامات محسن رحمانی برای رسیدگی به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه سپرده شد و او به اتهاماتی همچون توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، تبانی علیه امنیت کشور، ارتباط با بیگانگان و اخلال در نظم عمومی با انجام حرکات غیر متعارف و شعار دادن به نفع سران فتنه در این دادگاه محاکمه شد. این اتهامات برای محسن رحمانی محکومیت به حبسی 7 ساله را رقم زد. درخواست تجدید نظرخواهی برای این فعال سیاسی اصلاح طلب و دانشجوی رشته آیتی نتیجه‌ای در بر نداشت و حکم او در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. آقای رحمانی طی گفتگویی در دوره پیش از اعزام به زندان گفته بود که وزارت اطلاعات درخواست تبرئه شدن او را به دادگاه داده، اما یک نهاد امنیتی و اطلاعاتی دیگر خواستار اجرای حکم زندان اوست. در نهایت محسن رحمانی در آذر ماه سال 93 در منزل مسکونیش بازداشت و برای اجرای حکم 7 سال زندان خود روانه زندان اوین شد. از آنجایی که مسئولان زندان اوین قصد دارند بند 350 زندان اوین که محل نگاهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی است برچینند، این فعال سیاسی اصلاح طلب به بند 8 زندان اوین انتقال یافت که به نوشته و گفته دیگر زندانیانی که این بند را تجربه کرده اند شرایط آن اسفبار و فاجعه آمیز توصیف شده است. در اسفند ماه سال 93، 3 ماه پس از انتقال محسن رحمانی به زندان اوین، با دستور قاضی خدابخشی، معاون دادستان تهران، این زندانی سیاسی و عقیدتی را به یک بیمارستان روانپزشکی در تهران انتقال دادند. بهانه این انتقال، ابتلای آقای رحمانی به افسردگی شدید اعلام شده است. انتقال زندانیان بند 8 زندان اوین به بیمارستان‌های روانی امری سابقه دار بوده که دلیل آن را به شرایط این بند نسبت می‌دهند.
و برنامه ملاقات رو میشنیدیم از آرش حسنی. اگر که خبر، نظر یا پیشنهادی در مورد برنامه ملاقات دارید، با این آدرس با ما تماس بگیرید: ملاقات@radiofarda.com. اگر هم در مورد برنامه های رادیو فردا یا موضوعات روز نظر، پیشنهاد، تجربه یا انتقادی دارید یا میخواهید پیام های نوروزی خودتون یا تجربیاتتون از سفر و عید دیدنی رو با ما در میون بذارید، یا حتی در خونه هستید و به رادیو فردا گوش میکنید، میتونید پیام های خودتون رو به این شماره به ما بفرستید: 20420221122112. همین الان تلفن پیامگیر رادیو فردا رو بگیرید، پیامتون رو روی این پیامگیر ضبط کنید و پیامتون رو بعداً از رادیو فردا بشنوید. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. تا آن زمان با ما بمانید.